ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستان‌های رودبار، منجیل و رستم‌آباد گفت داروهای اساسی در اختیار مردم است و تا پایان سال مشکلی نخواهیم داشت. آقای نمکی با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح تحول سلامت گفت در این مرحله اجرای طرح‌های پیشگیری مد نظر وزارت بهداشت قرار گرفته که طرح ملی کنترل فشار خون، طرح پیشگیری از دیابت از جمله این طرح هاست. وزیر بهداشت تصریح کرد از دست دادن کلیه بیماران دیالیزی به دلیل فشار خون و دیابت مزمن باعث ایجاد هزینه به نظام سلامت و مردم شده و مقوله پیشگیری باید در کشور جدی‌تر گرفته شود. آقای نمکی همچنین با اشاره به مشکلات مراکز بهداشتی و درمانی رودبار گفت یک دستگاه سی تی اسکن برای موارد تشخیصی در بیمارستان رودبار در اسرع وقت نصب خواهد شد و تلاش می‌کنیم ماندگاری پزشکان در این مراکز را با ضرایب و تمهیدات بالا ببریم. و شرکت واتساپ متعلق به فیسبوک در دادگاهی در آمریکا از یک شرکت اسرائیلی به علت رخنه در واتساپ و جاسوسی از بیش از 1400 نفر از فعالان جامعه مدنی در سراسر جهان شکایت کرد. این شرکت رژیم صهیونیستی متهم است که تسهیلات لازم برای هک کردن دولت‌ها در بیش از 20 کشور را فراهم می‌کند که از میان این کشورها تاکنون مشخصاً مکزیک، امارات عربی متحده و بحرین شناسایی شدند. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، این شرکت از سامانه تماس ویدیویی خود به منظور ارسال بدافزار به دستگاه‌های تلفن همراه تعدادی از کاربران از جمله استادان دانشگاه‌ها، روحانیون، وکلای حقوق بشر و خبرنگاران سوء استفاده کرده است. این بدافزار به مشتریان که گفته می‌شود دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی‌اند اجازه می‌دهد تا مخفیانه از مالک تلفن جاسوسی کنند. مشروع خبرها در ساعت 24 به آگاهی می رسد.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
رهاوند. به نام او که رحمتش بی دریغ است و لطفش بی کران. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، امیدواریم در هر کجا که شنونده برنامه رهاوردین اوقاتی خوب و دلپذیر داشته باشید. برنامه رهاورد مجموعی از اطلاعات و دستاوردهای علمی در ایران و جهانه که امیدواریم رضایت شما دوستداران علم و دانش رو فراهم کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک هشت‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید گاز سنتز با برگ مصنوعی صحبت بکنیم. محققان انگلیسی موفق به ابداع نمونه اولیه یک برگ مصنوعی شدن که نور خورشید، دیوکسید کربن و آب رو به یک گاز مصنوعی یا گاز سنتز تبدیل میکنه. برگ درختان در واقع یک کارخونه کوچک و باور نکردنیه که نور خورشید و دیوکسید کربن رو برای گیاه به انرژی تبدیل میکنه. نسخه های مصنوعی برگ میتونن منابع مفیدی برای تولید انرژی تجدیدپذیر باشن و یا حتی برای تولید سوخت استفاده بشن. الان محققان دانشگاه کمبریج در انگلیس موفق به ابداع یک نسخه برگ مصنوعی شدن که بدون آزاد کردن دیوکسید کربن میتونه گاز مصنوعی یا گاز سنتز تولید کنه. گاز سنتز از هیدروژن و مونوکسید کربن و بعضی اوقات مقدار کمی دیوکسید کربن ساخته میشه، در حالی که از نظر فنی میشه از این گاز برای تولید برق یا روشن کردن چراغ گازی و تولید گرمایش استفاده کرد، اما اغلب اوقات این گاز به عنوان یک مرحله میانی در تولید محصولاتی از جمله پلاستیک، کودها و سوختهایی مثل دیزل عمل میکنه. متاسفانه تولید این گاز میتونه باعث آزاد شدن دیوکسید کربن در جو بشه. الان محققان دانشگاه کمبریج برای برطرف کردن این مشکل نسخه جدیدی از یک برگ مصنوعی ابداع کردن که میتونه از طریق فتوسنتز گاز سنتز تولید کنه. این دستگاه جدید شامل دو جاذب نور ساخته شده از پروسکایت و یک کاتالیزور کوبالت. زمانی که این برگ در آب قرار میگیره، یک طرف اون اکسیژن تولید میکنه و طرف دیگه دیوکسید کربن و آب رو به مونوکسید کربن و هیدروژن تقلیل میده که این دو تا گاز رو میشه در گاز سنتز ترکیب کرد. محققان نشون دادن که این فناوری در آب و هوایی که نور نسبتاً کمی داره، مثل روزهایی که هوا ابری یا بارانیه، هم کارآمده. دلیل انتخاب پروسکایت برای جاذب‌ها اینه که این ماده در جذب نور و ایجاد ولتاژ خوب عمل می‌کنه و به همین دلیل به تازگی در پنل‌های خورشیدی خیلی زیاد نمایش داده میشه. در ضمن کوبالت موجود در این کاتالیزور نسبت به بقیه مواد در تولید مونوکسید کربن از قیمت کمتری هم برخوردار و کارآمدتر هم هست. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین، خصوصاً در زمینه کمتر کردن آلودگی هوا، هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنه.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، مرسی، سپاسگزارم.
ما در این برنامه رهاورد داریم در مورد عملکرد مغز صحبت میکنیم. شما در مورد عملکرد مغز چقدر اطلاعات داریم؟
یه اطلاعات عمومی که حالا توی کتابا بوده، توی مطالب درسی بوده، توی اینترنت و اینا خوندیم.
میتونیم برای ما بگین؟
در مورد ساختمون مغز، در مورد ساختمون مغزه که حالا مغز و یعنی مخ و مخچه و مثلا نخا و موارد دیگه است، در رابطه با غددی که توی مغز و حالا به کار مغز میاد، مثل هیپوفیز و هیپوتالاموس و تالاموس و غیره، میگم چیزایی که توی کتاب بوده، و حالا اثرات داروها، مسائل دیگه روی عملکرد مثبت و منفی مغز، مواد غذایی خاص.
میتونید بیشتر توضیح بدید مثلا در مورد همین مواد غذایی خاص که میتونه روی مغز تاثیر بذاره؟
حالا مواد غذایی خاص مثل حالا دقیقش رو مطمئن نیستم، ولی خب همون چیزی که تو عموم جامعه هستش، مثل آجید و نمیدونم مغز بادوم و این مسائل رو عملکرد مثبت مغز تاثیر میذاره. آب خیلی تاثیرگذار، چون خود ساختمون مغز هم از بخش زیادی آب تشکیل شده. بعد مواردی مثل نمیدونم مشروبات الکلی و داروهای مضر هم براش طبیعتا مضره.
شناخت مغز چقدر برای شما جالبه؟
جالب که خیلی جالبه، بستگی داره. میگم بعضی ها نسبت بهش بیتوجه هم، بعضی ها علاقه مندن، بیشتر به علاقه است. ولی خیلی هم ما ایرانی ها اینجوریم که به مشکلی که میخوریم علاقه مند میشیم که بدونیم چیه، به پیشگیری خیلی توجه نمی کنیم، ولی اون پیشگیری مهمتره طبیعتا تا درمانه.
شناخت مغز، فکر میکنید شناخت علمی مغز چقدر میتونه روی زندگی افراد تاثیر بذاره؟
شناخت علمی فکر میکنم زیاد مؤثر باشه توی حالا سطح جامعه که هستیم، چون بخش زیادیش افراد تحصیلات پایین تر شامل میشه، اونایی که تحصیل کردن خیلی تحصیلات عالی دقیق و درستی ندارن، صرفا حفظی بودن. به نظرم روی مسائل بالینیش اگه کار بشه، روی بیماری ها اگه کار بشه، روی هشدارها علاقمندای بیشتری داره، تا اینکه حالا بخوام خیلی سرد و بیرو راجع به ساختمون و شسل اصطلاحات انگلیسی اینا به کار ببریم.
به نظر شما شناخت کدوم یکی از جنبه‌های مغز برای افراد در جامعه ممکنه که مؤثر باشه؟ چقدر میتونه شناخت جنبه‌های مختلف مغز برای افراد جالب باشه یا روی زندگیشون مؤثر؟
خب الان یه بخش خیلی زیادی از حالا افراد مسن و بیمارای ما، خب بخشش که سکته‌های قلبیه مرگ و میر توی ایران، بخشش سکته‌های مغزیه، طبیعتاً شناخت موارد مرتبط بهش میتونه کمک بکنه که حالا راه پیشگیری از سکته‌های مغزی، هنگام سکته مغزی یه نفر ما باید چیکار بکنیم، هنگام هم تصادفات جاده‌ای که حالا به مغز اینا ممکن آسیب برسه به سر اون فرد چیکار بکنیم، مسائل میتونه کمک بکنه. ولی میگم کار بالینی خیلی بهتره.
از توضیحات شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
مغز فرمانده بدن و ارگانیه که تمام فعالیت‌ها، رفتار، غرایز، هیجانات، اراده و تفکر رو رهبری می‌کنه و همه ارگان‌های بدن رو با یکدیگه و همینطور با محیط پیرامون هماهنگ می‌کنه. همچنین آگاهی رسانی به افراد میانسال هم در جلوگیری از سالمندی زود هنگام مؤثره و با آموزش این افراد میشه به اونها کمک کرد که دیرتر به مرحله سالمندی همراه با ناتوانی برسن و در واقع با تقویت مهارت‌هاشون پیری توأم با سلامت داشته باشن. آقای دکتر جغتایی، رئیس انجمن علوم اعصاب ایران و مشاور عالی ستاد علوم شناختی، توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو. نکته‌ای که من میخوام به عنوان بخشایی از اهمیت این برنامه اشاره کنم اینه که ما میدونیم که مغز یه فرد در سالهای قبل تولد و سال اول زندگی بیشترین حجم رو میگیره. مثلا یه فردی که نوزادی که تازه متولد میشه، که اگر نوزاد فول ترم یا بالغ سالم 2500 تا 3000 گرم هست، حدود 400 گرم وزن بدنش و مغزش تشکیل میده، یعنی به عبارت دیگه یک پنجم تا یک ششم وزن بدنش و مغز تشکیل میده، در حالی که یه فرد بزرگسال نسبت وزن بدن به مغزش حدود یک پنجمه، یعنی 1400 تا 1500 گرم وزن مغزشه و متوسط 75 کیلوگرم وزنشه. خب مفهومش اینه که پس بیشترین رشد مغز مربوط به قبل تولده و دومین مرحله‌ای که رشد مغز افزایش پیدا میکنه مربوط به سال اول زندگی تا 3 سال اول زندگی است که سلان گفته میشه مرحله بحرانی رشد مغز، یعنی بین هنگام تولد تا 3 سالگی وزن مغز 1100 گرم میشه و بعد از 3 سالگی تنها 300 گرم به وزن مغز در طول عمر اضافه میشه، یعنی باز مرحله دومی که رشد مغز افزایش پیدا میکنه پس سالهای اول زندگی است، یعنی ظرف مغز یا ظرفیت مغز تو این سالها شکل میگیره، پس خیلی حساسه، خیلی بحرانی است. خب یکی از ویژگی‌ها این است که این مغز اگر از این سلول‌های عصبی ارتباطاتش برقرار نشه یا اگه برقرار بشه ارتباطات بین سلول‌ها باقی نمانند، اون موقع سلول‌های عصبی و مدارهای عصبی که تو مغز شکل میگیره بخششون دارن از بین میرن یا تحلیل میرن که اصطلاحاً میگن مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌ها. امروز میگن چطوری میتونیم این مدارها رو حفظ کنیم، این مدارها رو افزایش پیدا کنیم. عاملش چه؟ سه تا عامل یا چهار تا عامل اصلی است برای اینکه این توانایی‌های مغز حفظ بشه. یک عامل عبارت هست از تغذیه مناسب. ما میدونیم که مثلا یک کودک که متولد میشه معده کوچکی داره، در حالی که مغزش بسیار فعاله. داره مغزش شکل میگیره، مدار عصبی شکل میگیره، بیشترین اوتپوت قلب یا خروجی قلب میره تو مغز. مغز مصرف میکنه. پس اونجا لازمه ریزم غذایی داده بشه. اینکه میگن شیر بادر مهمه. اینکه میگن باید ویتامین مثلا به کودک باید مصرف بکنه به جای پفک و این غذاهایی که خیلی شاید نیازش نباشه. معده کوچک و نیاز به انرژی زیاد و ریزم غذایی مهم برای کودک. پس تغذیه خیلی مهمه. دوم نکته ای که موجب میشه که این مغز ظرفیتش بزرگ بشه، حفظ بشه و باقی بمونه، به عبارت دیگه فعالیته. همین فعالیتی که بچه با بچه دیگه بازی کنه، مادر بغلش کنه، نوازشش کنه، با بچهای دیگه صحبت کنه و از توانایی شنوایی، بینایی، کلامی و حافظه‌ای و مهارت‌های حرکتی بچه تقویت بشه، این خیلی مهمه. اینه که مثلا مادرها نمیذارن بچه‌ها مثلا با بچه‌های دیگه بازی کنن، حتی در خونه نشسته یکم شیطنت کنه، یه مقداری آزاد باشه، کار خودشو بکنه، این نیاز بچه است. داره چیکار میکنه؟ اصلا این جزء ذات بچه است، یعنی این جزء فرایندهای رشد طبیعی بچه است. اگر ازش جلوگیری بشه یعنی بچه فردی میشه که مهارت و حرکتش مثلا شکل میگیره. مطالعات نشون داده مثلا رنگ‌هایی که تو قالی وجود داره، تنوع رنگ‌ها، اگه تو دوره نوزادی باشه، سال اول زندگی باشه، دو سه سال اول زندگی در معرضش قرار بگیره، مثلا توانایی تشخیص رنگ‌ها توی سنین بالا برای یه بچه بیشتر میشود و بقیه موارد هم به همین ترتیب است که اینم پس یکی هم فعالیته. نکته سوم، عامل سوم، اون محیط اجتماعی است که بچه در دوران طفولیت خودش قرار میگیره. این که تصور بشه این بچه مثلا چیزی نمیفهمه، خیلی تصور غلطه توسط خانواده و مردم. اتفاقا بیشترین گیرایی محیط رو یا تأثیر محیط روی نوزاد توی سالهای اول زندگی، بیشترین ارتباط رو در سالهای اول زندگی داره، اثری داره که محیط، محیط اجتماعی. این محیط اجتماعی شامل همونه مثلا رابطه پدر و مادر، رابطه فرزندان با هم، رابطه دوستان با هم دیگر است که شخصیت بچه رو شکل میگیره، ولی اونو متاسفانه جامعه و خانواده ها متوجه نمیشن. عامل چهارم هم این است که باز ویژگی مغز اینه که اگر یه اشکالی داشته باشه، یک اختلالی در ساختارهاش باشه، در فانکشنش یا کارکرد مغز باشه، زود تشخیص داده بشه به دلیل خاصیت انعطاف پذیری کودکان در سالهای اول زندگی، در همین 3 سال اول زندگی، بهتر میشه اونو درمان کرد و بهتر میشه در واقع مداخله درمانی کرد. خب این هم یه عامل چهارمه. این عوامل خیلی مهمی است که برای هر کدوم از این که چه اتفاقاتی بیفته، چه روشهایی باشه، خب امروزه مطالعات زیادی انجام شده.
شما شنونده مجله علمی رهاورد هستین، با ما تا انتها همراه باشین. در در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالبی تحقیق توجه بفرمایید که فیبروماست دشمن سرطان ریه هستند. مطالعات اخیر محققان دانشگاه وندربیلت در آمریکا نشون میده رژیم غذایی حاوی فیبر بالا و ماست خطر بروز سرطان ریه رو تا 33% کمتر میکنه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، فواید رژیم غذایی پرفیبر و ماست کمچرب و پروبیوتیک در مطالعات قبلی برای بیماری‌های قلبی عروقی و دستگاه گوارش به اثبات رسیده. تجزیه و تحلیل داده‌های پزشکی 1.4 میلیون بزرگسال در آمریکا و اروپا نشون میده این رژیم غذایی برای جلوگیری از سرطان ریه هم مؤثره. این مطالعه نشون میده احتمال بروز سرطان ریه در افرادی که رژیم غذایی پرفیبر و ماست دارن در مقایسه با افرادی که از این رژیم غذایی تبعیت نمی‌کنن 33% کمتره. تأثیر فیبر و ماست روی کاهش سرطان ریه در همه گروه‌ها اعم از سیگاری و غیر سیگاری بدون در نظر گرفتن جنسیت صادقه. محققان وجود باکتری‌های مفید پروبیوتیک رو عامل کاهش خطر ابتلا به سرطان می‌دونن. بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، سرطان ریه علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان و دومین سرطان شایعه. از هر 4 مرگ ناشی از سرطان، 1 مورد به دلیل سرطان ریه است. مطالعات نشون میده تشخیص و درمان سریع بیماری مؤثرترین روش در افزایش طول عمر بیماره. سرطان ریه معمولاً در افراد سالمند دیده میشه. از هر 3 بیمار مبتلا به سرطان ریه، 2 مورد بالای 65 سال سن دارن و کمتر از 2% مبتلایان کمتر از 45 سال سن دارن. میانگین سن مبتلایان 70 ساله. از هر 14 مرد 1 نفر به سرطان ریه مبتلا میشه و این آمار در بین زنان 1 از 17 زنه.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به خبرهای علمی این مجله میرسیم و خبر اول رو میخونیم که 5 جشنواره علم برای همه همزمان با هفته جهانی علم برگزار میشه. موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 18 تا 24 آبان ماه امسال 5 جشنواره علم برای همه رو همزمان با شروع هفته جهانی علم و روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در محل باغ موزه قصر برگزار میکنه. 5 جشنواره علم برای همه موزه ملی علوم و فناوری ایران با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری و همراهی باغ موزه قصر و بیشتر از 20 انجمن و مرکز علمی و فرهنگی کشور روز شنبه 18 آبان ماه 98 از ساعت 16 به صورت رسمی آغاز به کار میکنه و به مدت 1 هفته مصادف با هفته جهانی علم ادامه داره. هدف از برگزاری این جشنواره هم ایجاد بستر مناسب برای رویارویی مردم با دستاوردهای علمی و ایجاد علاقه و نشاط علمی در خانواده هاست. 5 جشنواره علم برای همه امسال با بخش‌های متنوعی مثل شهربازی علمی، نمایشگاه آثار هنری، غرفه‌های آموزشی، نمایش مستندهای علمی، مسابقات خانوادگی، جنگ‌های علمی و دیدار با متخصصان برگزار میشه. خانواده ها میتونن از شنبه 18 تا 22 آبان ماه از ساعت 16 تا 20 از جشنواره بازدید کنن و این بازدید در روزهای آخر هفته یعنی 23 و 24 از ساعت 10 صبح تا 20 شبه. گروه های دانش آموزی هم میتونن با هماهنگی قبلی از روز 1 شنبه 19 آبان تا 4 شنبه 22 آبان از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر از جشنواره بازدید داشته باشن. به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به سایت جشنواره به آدرس festival.inmost.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برپایی هفتمین کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک در آبان ماه. دانشگاه صنعتی شریف هفتمین کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک رو با همکاری انجمن روباتیک ایران در آبان ماه امسال برگزار میکنه. هفتمین کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک با هدف ایجاد یک فضای علمی و با حضور انجمن‌های مرتبط برای تبادل نظر بین محققان و صاحبان صنایع مربوطه و ایجاد ارتباط مستقیم بین اونها در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه. تو این کنفرانس علاوه بر عرضه مقالات علمی برای تشویق دانشجویان و صنعتگران و همچنین کمک به گسترش زمینه‌های کاربردی روباتیک و مکاترونیک، یک نمایشگاه و مسابقه خلاقیت به موازات کنفرانس برگزار میشه. همچنین نشست‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل شرکت‌های خصوصی برای توسعه صنعت روباتیک مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیره. هفتمین کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک در روزهای 28 تا 30 آبان ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه و علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس icrom.ir مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره وام بلاعوض ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک برای دانشجویانه. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه‌های مختلف بسته‌های حمایتی گوناگونی به دانشجویان و استادان خلاق و فناور دانشگاه عرضه میکنه. در تازه ترین اقدام، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت وابسته به این نهاد برای پرداخت 50 میلیون تومان وام بلاعوض اعلام فراخوان کرده. این ستاد برای استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های علمی داخل کشور و همچنین تشویق و هدایت رساله‌های مقطع دکترا در حوزه‌های مرتبط با رفع نیازهای صنایع داخل کشور و تولید ثروت، مسابقه اعطای گرانت فناورانه اختصاصی به رساله‌های کاربردی مقطع دکترا در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک رو برگزار می‌کنه. این مسابقه حوزه‌های علمی مثل محصولات نسوز، آهن و فولاد کشور، صنایع کاشی و سرامیک، مواد و تجهیزات پزشکی، محصولات کربنی، لاستیک، تولید مواد پلیمری با کاربردهای خاص، صنایع پلیمر رنگ و چاپ ساخت و تولید، شکل‌دهی و متالورژی رو پوشش میده. بعد از ارزیابی رساله‌های کاربردی و در حال اجرا، گرندهای تا 500 میلیون ریال اعطا میشه. علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مسابقه تا 15 آذر ماه امسال به آدرس pam.isti.ir مراجعه کنند.
یکی دیگر از برنامه رهاورد رسیدیم. شماره 162 برای شما که میخواید با ما در ارتباط باشین تا نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه 3162 هم در اختیار شماست. متشکرم که این برنامه